غړو اعتراض وکړ چې بیا دا پروګرام لکلنې بودیجې بهر شو.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری امروز صبح خوش آمدید. جلسه گروه مشوره تکنیکی پولیو TAG که روز پنجشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده امروز نیز ادامه دارد. سید کمال شاه مسئول روابط عامه پروگرام امهای پولیو در اداره یونیسف در افغانستان که در این نشست شرکت دارد شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
چهارم جون آخرین روز خواهد بود که گروه مشاور تکنیکی توصیه‌های لازم خود را به افغانستان و پاکستان ارائه می کند تا در روشناییان برنامه های امهای فلج اطفال در افغانستان و پاکستان پیش برده شود.
این نشست در حال دایر شده که در هفته گذشته چهارمین مورد بیماری پولیو در ننگرهار ثبت شد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که پولیو در آنها به طور کامل محو نشده است. شفاخانه ایمرجنسی می گوید که 76,000 کودک در یکی از شفاخانه های افغانستان تولد شد. دفتر مرکزی این شفاخانه دیروز در توییت گفته این کودک 7 فرزند زن به نام بی بی هاجره دیروز 3 جون در بخش نسایی ولادی کلینیک ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر به دنیا آمد. با گفته شفاخانه ایمرجنسی از سال 2003 میلادی تا اکنون 76 نوزاد به سلامتی در مرکز آنها به دنیا آمدند. در حال که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سکتور صحی افغانستان با دشواری های جدی مواجه شده، ایلیون فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیروز 3 جون در توییتر خود گفته که در سال گذشته 3715 کودک مبتلا به سوء شکل پاها در 7 مرکز این کمیته تداوی شدند. حکومت سنگال اعلام کرد که در نتیجه درگیری بین پلیس و حامیان اپوزیسیون روز شنبه 3 جون 6 تن دیگر جانهایشان را از دست دادن و تعداد کشته شدگان به 15 تن رسید. خشونت ها در سنگال روز پنجشنبه پس از آن آغاز شد که عثمان سونکو رهبر محبوب اپوزیسیون پس از تبرئه از اتهامات تجاوز جنسی و 2 حبس به اتهام فاسد ساختن یک زن جوان محکوم شد. تظاهر کنندگان ملکیت عامه و خصوصی، بانک ها و مغازه ها را غارت کرده و گروه های از جوانان معترض با نیروهای امنیتی درگیر شدند. سونکو که تا هنوز دستگیر نشده و در خانهش در شهر داکر پایتخت سنگال تحت نظارت قرار دارد به طور غیابی محکمه شد، اما او ادعا کرده که حکومت برای جلوگیری از نامزدی او برای ریاست جمهوری در سال 2024 این اتهامات را مطرح کرده است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در دومین بازی یک روزه پنجاوره در برابر هم به میدان می‌روند. بازی امروز ساعت 8:30 صبح به وقت کابل در میدان هومبانتوتا آغاز می‌شود. افغانستان در نخستین بازی این سلسله به روز جمعه گذشته توانست که تیم سریلانکا را با 6 ویکت شکست دهد. 3 بازی این سلسله روز چهارشنبه آینده دایر خواهد شد. اگر افغانستان در یک مسابقه دیگر پیروز شود، برنده این سلسله مسابقات شناخته خواهد شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت: شماری از نهادهای مستقل میگویند که وکلای مدافع، سارنوالان و قضات حکومت مخلوع افغانستان با مشکلات مختلف روبرو هستند.
قضات، سارنوالان و وکلای مدافع نه تنها سبکدوش و بیکار شدند که مورد توهین، تحقیر، تعذیب و تعقیب قرار دارند.
نشست مشورتی برنامه های امهای پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان در دوحه ادامه دارد و در آن نمایندگان بسیاری از سازمان ها اشتراک دارند. در حالی که ایران گفتگوهای حقوقی و سیاسی را راه حل تنش بر سر حقابه می داند، حکومت طالبان بار دیگر از ایران می خواهد که شرایط افغانستان را درک کند.
ما هم طرفدار این هستیم گفتگوهایی که میان ایران و افغانستان صورت گرفته مثمر باشند. این گفتگوها باید به شکل دامدار باشد تا قناعت فراهم شود.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که با تشدید حملات راکتی روسیه بر اوکراین، نگرانی‌ها در مورد امنیت افراد ملکی در آن کشور افزایش یافته است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. شماری از زنان بی سرپرست و بی بضاعت که در گلخانه ها و فارم های مرغداری در افغانستان کار میکنند شکایت دارند که در حال حاضر هیچ گونه حمایت از آنها صورت نمیگیرد.
کمک ها خواب محدود شده، دیگه کم شده، یعنی خانوم ها اکثرا اقتصادشون افت کرده، از اقتصادشون پایین رفته. زمانی که قبلا خرج خود راحت تر در می آوردن، حالا مخرج خرج خود گرفتارن.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
فکر میکنم همه مؤسسه WFP تفکیک کرده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن، اونا به خودسرانه صف نام کردن، پول مستحقا ماندن، به مستحقا چیزی نمیرسد.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 14 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 4 ماه جون 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش ها. شماری از نهادهای مستقل میگویند که وکلای مدافع، سارنوالان و قضات حکومت مخلوع افغانستان با مشکلات مختلف روبرو هستند. قبل از این گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که صدها قاضی، سارنوال و وکلای مدافع پس از کنترل دوباره طالبان بر افغانستان از وظایفشان برکنار شدند. این کارشناسان بیشتر برخورد مقامات طالبان را با وکلای مدافع، قضات و سارنوالهای زن در افغانستان تبعیض‌آمیز خواندند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئول شورای عدالت خواهان افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته از زمانی که طالبان دوباره در افغانستان قدرت یافتند، بسیاری از قضات و وکلای مدافع و سارنوالها را از وظایفشان برکنار کردند. جمعه خان عمرخیل مسئول این شورا به رادیو آزادی گفت که برای تأمین عدالت در مورد این افراد در افغانستان تلاش میکنند.
اکثرتشان فعلا در کشورهای همسایه رو به مهاجرت آوردند، در کشورهای همسایه زندگی میکنند. امارت اسلامی افغانستان نه تنها که اینا را حمایت نکردند، بلکه در اولین قدم خود با آمدنشان در حکیمیتشان اینا را سبکدوش کردند. بالای اینها سرمایه یک ملت و سرمایه افغانستان مصرف شدند. از اینها باید در آبادی کشور، در پیشرفت کشور باید استفاده میشدند.
پیش از این گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه به تاریخ 20 جنوری گفته بودند که وکلای مدافع، قضات، سارنوالها و سایر افرادی که با سیستم حقوقی افغانستان سر و کار دارند در معرض خطر جدی قرار دارند. این کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفتند که کنترل دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی قضات، وکلای مدافع و سارنوالها را با موانع و مشکلات زیاد روبرو ساخته است. این کارشناسان بیشتر برخورد مقامات طالبان را با وکلای مدافع، قضات و سارنوالهای زن در افغانستان تبعیض آمیز خوانده، گفتند که تا اکنون 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند و صدها سارنوال از کار برکنار شده و وکلای مدافع نیز کارهایشان را از دست دادند. اما انجمن بین المللی وکلای مدافع در 23 می گفته که حدود 2000 وکیل زن در افغانستان کارهایشان را از دست دادند. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانهای افغانستان در اروپا میگوید که وکلای مدافع سارنوالها و قاضیهای افغان که مهاجرت کردند در حالت بد قرار دارند، اما وضعیت آنهایی که در افغانستان باقی ماندهاند به مراتب بدتر است.
قضات، سارنوالان و وکلای مدافع مربوط به رژیم جمهوریت در شرایط بسیار ناگوار در 22 ماه اخیر قرار دارند. نه تنها سبکدوش و بیکار شدند که مورد توهین، تحقیر، تعذیب و تعقیب قرار دارند و اطلاعاتی وجود داره که تعداد از اینا طرف طالبان زندانی و حتی شکنجه نیز شدند.
شماری از وکلای مدافع زن میگویند که طالبان جواز کار آنها را تمدید نکردند و شرایط را وضع کردند که وکلای مدافع زن نتوانند جواز کارشان را تمدید کنند. در این مورد از سخنگوی وزارت عدلیه طالبان توضیح خواستیم، اما تا هنوز به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداده است. بر اساس گزارش ها تا ماه جنوری گذشته 12 سارنوال در افغانستان کشته شدند و شماری از آنها هم در جریان تلاشی های خانه به خانه دستگیر شدند. گفته می شود که پس از کنترل دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و فرار هزاران زندانی از زندان های این کشور، شماری از قضات و کلای مدافع و سارنوال ها نیز در اثر حملات انتقام جویانه کشته شدند.
نشست مشورتی برنامه های امهای پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ادامه دارد و در آن نمایندگان بسیاری از سازمان ها اشتراک دارند. این نشست در شهر دوحه پایتخت قطر 4 روز قبل آغاز شده و امروز یک شنبه 4 جون آخرین روز آن است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که فلج اطفال به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. جزئیات بیشتر را از آرش همایون می شنوید.
نشست 4 روزه موسوم به گروه مشاوره فنی پولیو یا تک که از روز پنجشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده، امروز نیز ادامه خواهد داشت. نمایندگان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، سازمان صحی جهان، سازمان‌ها و نهادهای کمک کننده، وزارت صحت عامه طالبان و نمایندگان سایر کشورها در این نشست اشتراک دارند. سید کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان که در این نشست مشورتی اشتراک دارد، دیروز به رادیو آزادی گفت:
تخنیکی مشورتی گروپ افغانستان و پاکستان پروگرامونو تا
گروه مشورتی تکنیکی توصیه های جدید را به برنامه های افغانستان و پاکستان ارائه می کند که در پرتو آن برنامه های افغانستان و پاکستان پیش برود و برای بیماری فلج اطفال پلان ها و استراتژی های تازه ایجاد کنند و از شیوع این بیماری جلوگیری شده و در نهایت به حالت خواهد برسد که این بیماری پایان یابد.
این نشست به دعوت و ابتکار برنامه بین المللی امهای پولیو یا فلج اطفال در حال دایر شده که در هفته گذشته 4 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار ثبت شد و تا اکنون 1 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده است. در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما تعداد موارد مثبت آن در پاکستان به 20 مورد رسید. اگرچه تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان در سال 2019 میلادی به 29 مورد رسیده بود، اما تعداد موارد مثبت آن در سال 2020 میلادی به 56 مورد افزایش یافت که بلندترین رقم از سال 2001 میلادی به این سو بوده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها تا هنوز به طور کامل ریشه‌کن نشده است.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. در حالی که وزیر خارجه ایران گفتگوهای حقوقی و سیاسی را راه حل تنش بر سر حقابه این کشور از دریای هلمند می داند، حکومت طالبان بار دیگر از ایران می خواهد که شرایط افغانستان را درک کند. سخنگوی حکومت طالبان بر روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که خواستار گفتگوهای مثمر با تهران هستند. بیشتر در این گزارش.
هرچند ایران و حکومت طالبان حل تنش‌های اخیر بر سر آب را گفتگو می‌دانند، اما طالبان از ایران می‌خواهد که شرایط افغانستان را درک کند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها هم خواستار گفتگوهای مثمر با ایران هستند و به گفته او تشویش ایران هم باید رفع شود.
ما هم طرفدار این هستیم گفتگوهایی که میان ایران و افغانستان صورت گرفته مثمر باشند. این گفتگوها باید به شکل دامدار باشد تا قناعت فراهم شود، تشویش هایی که از جانب ایران است آنها رفع شوند و مشکلاتی که در جانب افغانستان در بخش خشکسالی و کمبود آب است این را باید آن طرف درک کند. در این بخش نیاز به گفتگو است.
دې خاطر خبرو تفاهم ته ضرورت ده.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود بر اساس توافقنامه سال 1351 متحد به حقابه ایران است، اما خشکسالی در افغانستان و منطقه رخ داده و سطح آب پایین آمده و به شمول دریای هلمند بیشتر ولایات کشور از خشکسالی متاثر شدند و آب کافی وجود ندارد. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران گفته است حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل در مورد حقابه ایران با برخی مقام‌های طالبان صحبت کرده است. او گفته است ایران خواستار حل این مسئله از راه‌های حقوقی و سیاسی است. عبداللهیان افزوده که نتایج این گفتگوها را هر چه زودتر با رسانه‌ها شریک خواهند کرد. این در حالی است که به تاریخ 27 ماه می امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با حسن کاظمی قمی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار کرده بود. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در آن زمان در صفحه تویتر خود نوشته بود هر دو جانب بر سر موضوع آب با هم گفتگو کردند. موضوع تنش بر سر حقابه ایران پس از آن جدی شد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران حین سفر به ولایت سیستان بلوچستان این کشور هشدارگونه به طالبان گفته بود که حقابه ایران از آب دریای هلمند را بدهند. او گفته بود که مقام‌های طالبان باید این حرف او را بسیار جدی بگیرند. پس از این هشدار مرزبانان دو جانب در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز افغانستان با هم درگیر نیز شدند که وزارت داخلی طالبان کشته شدن یکی از سربازانشان را در این درگیری تایید کرد و خبرگزاری تسنیم ایران نیز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو تن دیگر در این درگیری ها خبر داده بود.
تا دقایق دیگر از مطبوعات جهان در باره افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت، اما قبل از آن یک گزارش خارجی. با تشدید حملات راکتی روسیه بر اوکراین، نگرانی‌ها در مورد امنیت افراد ملکی در آن کشور افزایش یافته است. مقامات اوکراینی دیروز اعلام کردند که تفتیش حدود 1/4 پناهگاه‌های حملات هوایی در این کشور نشان می‌دهد که این پناهگاه‌ها یا قفل بوده و یا غیر قابل استفاده‌اند. در این حال دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا با کوریای جنوبی در مورد نیازهای اردوی اوکراین به مهمات گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
درست چند روز پس از مرگ یک زن در شهر کیف پایتخت اوکراین که ظاهراً در حالت انتظار در خارج از یک پناهگاه حملات هوایی قفل وابسته کشته شد، وزارت داخلی اوکراین روز شنبه اعلام کرد که بیش از 4800 پناهگاه حملات هوایی را در آن کشور بازرسی و تفتیش کرده که از جمله 252 آن قفل بوده و 893 پناهگاه دیگر برای استفاده نامناسب بودند. سارنوالی منطقه کیف پایتخت اوکراین نیز دیروز گفت که بعد از تحقیقات جنایی در مورد مرگ یک مرد 33 ساله در خارج از یک پناهگاه قفل، 4 تن به شمول یک محافظ امنیتی که نتوانست قفل درهای پناهگاه حملات هوایی را باز کند و یک مقام محلی دستگیر شدند. به گفته سارنوالی در صورتی که این افراد به دلیل قصور رسمی که منجر به مرگ یک تن شده مجرم شناخته شوند، به تا 8 سال حبس محکوم خواهند شد. ویتالی کلیچکو شهروال کیف نیز گفته که حدود 250 تن از باشندگان این شهر در نامه ای از کمبود پناهگاه های حملات هوایی در حومه محل زیستشان شکایت کردند. به گفته کلیچکو حدود نصف شکایات مربوط به قفل بودن تأسیسات و حدود 1/4 آن در مورد وضعیت نامناسب آن بوده است. در این حال بوریس پستاریوس وزیر دفاع جرمنی دیروز در سنگاپور در صحبت با خبرنگاران در مورد نقش چین در تامین صلح در اوکراین ابراز امیدواری کرد.
من به شدت در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین صحبت کردم. امید و انتظارم را ابراز کردم که چین به حیث کشور در جهان که به نظر می رسد بیشترین نفوذ را بر روسیه دارد، لطفاً این نفوذ را به نفع بازگردانیدن صلح به کار اندازد.
جوزپ بارل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا نیز گفته که دیروز در سنگاپور با وزیر دفاع کوریای جنوبی دیدار کرده تا در مورد نیازهای اردوی اوکراین با مهمات گفتگو کند. کوریای جنوبی که متحد ایالات متحده آمریکا و تولید کننده بزرگ مهمات توپچی است، با وصف افزایش فشارهای واشنگتن و اتحادیه اروپا برای تأمین تسلیحات، تا اکنون از ارسال کمک‌های مرگبار به اوکراین خودداری کرده و دلیل آن روابط تجارتی با روسیه و نفوذ مسکو بر کوریای شمالی خوانده شده است.
بیشتر از خبر
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از زنان بی سرپرست و بی بضاعت که در گلخانه ها و فارم های مرغداری در افغانستان کار می کنند شکایت دارند که در حال حاضر هیچ گونه حمایت از آنها صورت نمی گیرد. اما قبل از آن سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود می نویسد با وجود تنش اخیر بین افغانستان و ایران، کابل و تهران یک تجربه رای آهن دو جانبه را شروع می کنند. به باور نشریه هدف تجربه این است که این کشورها به یک ترتیب با چین و هندوستان وصل شوند. در بخش از مطلب دیپلمات می خوانیم که ارتباط ایران و افغانستان با اروپا قطع است و از این رو دو کشور می خواهند یک راه بدیل نو را پیدا کنند. نشریه به این باور است که پروژه خط آهن خواف هرات به تهران و کابل این فرصت را می دهد که با وجود تلاش های غرب از انزوا بیرون شوند. روز نهم ماه می اولین قطار کارگو از طریق رای آهن خواف هرات به افغانستان رسید. این ترن 17 کابین کارگو داشت که 655 تن وسایل را انتقال داد. از این وسایل برای ساختمان بخش باقی مانده خط آهن استفاده می شود. خط آهن خواف هرات 325 کیلومتر طول دارد که 147 کیلومتر آن در داخل خاک افغانستان می گذرد و 85 کیلومتر باقی مانده آن در خاک ایران است. کار ساختمان این خط آهن در سال 2007 آغاز شده بود. رسانه های ایران در اواخر خبر دادند که این خط آهن با شبکه های خط آهن چین و هند وصل می شود. طبق برنامه این خط آهن ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین را با هم وصل می کند. نشریه دیگر غربی، Stars and Stripes می نویسد، اعضای کانگرس امریکا تلاش دارند که برنامه ویزا به آن افغانهایی که در 20 سال گذشته با قوای امریکایی در افغانستان کار کرده اند، گسترش پیدا کند. سناتوران جین شاهین و راجر وکر یک لایحه‌ای را ترتیب دادند که به اساس آن برنامه دادن ویزای خاص به افغان‌ها تا سال 2029 تمدید می‌شود و به 20,000 افغان دیگر ویزای نو داده می‌شود. استارز اند استرایپس می‌نویسد در لایحه جدید پیشرفت امور قانونی و ایجاد سهولت‌ها نیز پیشنهاد شده است. هم‌اکنون بیش از 100,000 قضیه پناهجویان افغان در آمریکا لاینحل باقی ماندند. سناتور شاهین روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که در حاکمیت طالبان حیات متحدین امریکا و اعضای خانواده هایشان در افغانستان به خطر روبروست. در مورد تمدید برنامه ویزای خاص به افغانها یک تعداد جمهوری خواهان دو سال قبل در کانگرس تنقید کرده بودند که در آن وقت این برنامه از بودجه سالانه امریکا خارج گردید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماری از زنان بی سرپرست و بی بضاعت که در گلخانه ها و فارم های مرغداری در افغانستان کار می کنند شکایت دارند که در حال حاضر هیچ گونه حمایت از آنها صورت نمی گیرد. آنان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفتند وزارت زراعت نظام پیشین با کمک برخی مؤسسه ها فرصت کار را برایشان فراهم کرده بود تا بتوانند مصارف خانواده هایشان را تامین کنند. بیشتر در این گزارش که در آن پاسخ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم گنجانده شده است. با هم میشنویم.
برنامه او زمان زیاد بود، مثلا در بخش فارم مرغ بود، در بخش باغچه بود، در بخش خیاطی.
لایلا علیزاده که از بانوان بیبازار در ولایت بلخ میگوید ریاست زراعت بلخ در نظام پیشین جمهوریت با ایجاد گلخانه کوچک فرصت کاری را برای فراهم کرده بود تا از این طریق سطح اقتصاد خود و خانواده اش را بالا ببرد. لایلا بر رادیو آزادی گفت پس از سقوط نظام جمهوریت کاروبار او و خانم های دیگر در این بخش کم رنگ شده و برنامه حمایتی حکومت طالبان هم محدود شده است.
بعد از این مشکلی که من داشتم دیگه نتونستم تدریس کنم، به بخش باغچه خانگی روی آوردم و او زمان ما رفتیم یک درخواستی دادیم در حکومت قبلی در ریاست زراعت ولایت بلخ و اینا باز برای ما برنامه باغچه خانگی را برای ما چیز تطبیق کردن، کاریات گرفتیم داخلش. ما کمک ها خب محدود شده دیگه، کم شده، یعنی خانوم ها اکثرا اقتصادشان افت کرده، از اقتصادشان پایین رفته. زمانی که قبلا خرج خود راحت تر در می آوردن، حالا مخرج خرج خود گرفتارن.
او افزود که در نظام جمهوریت با شرکت در سمینارها و برنامه های آموزشی مشترک با مردم از تجارب آنها استفاده کرده و کاربارش را رونق می داد. اما با گفته او حالا طالبان اجازه این کار را هم به زنان نمی دهند. سیویتا یکی از زنان بی سرپرست در ولایت کاپیسا هم می گوید که به همکاری ریاست زراعت این ولایت در حکومت جمهوریت کارش را در بخش پرورش مرغ آغاز کرده بود. او بر رادیو آزادی گفت اما حالا حکومت طالبان هیچ کمک به آنان نمی کند.
پیش از اینکه حکومت سقوط کنه، دولت جمهوری با ما مسئولات خارجی که از جمله دفتر ریل پترنشنال بود با ما کمک میکرد، از جمله مرغ و مواد غذایی مرغ ترینینگ ها داشت بر ما. اما زمانی که حکومت سقوط کرده، حکومت طالب ها هیچ فکر ما مردم اصلا نیست.
اما مسئولان وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگویند برنامه ای که به هدف بلند بردن سطح اقتصاد زنان بی بضاعت و بی سرپرست روی دست گرفته شده بود هنوز هم با همکاری برخی موسسه های خارجی ادامه دارد. مستعین عمری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
تو کورونا که کم به بضاعت شدیده یا بی سرپرست دی،
برای زنهای بی بضاعت و یا بی سرپرست که در خانه ها هستند این برنامه ها هنوز هم جریان دارد و با وقت رسیدگی می شود که از جمله باغچه های خانگی، تخم سماراق، توزیع مرغ های خانگی می باشد. گاو ها و بز ها برای خانواده ها توزیع می شود. در مناطق دوردست که قبلا دسترسی وجود نداشت، حالا در آنجا نیز گسترش پیدا کرده است.
برنامه کمک به زنان بی بضاعت و بی سرپرست در ولایت های افغانستان از سوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری با همکاری موسسه های خارجی در زمان نظام جمهوریت راه اندازی شده بود. این برنامه بیشتر شامل ایجاد فرم های مرغداری و مالداری و گلخانه ها در مناطق روستایی می شد. انتقاد زنان بی بضاعت و بی سرپرست از عدم حمایت حکومت طالبان از آنان در حال صورت می گیرد که حکومت طالبان زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما
قسمت پنج کابل مسئولی دبلیو پی آمدن، همی قطعی وکیل ها و قطعی همی وکیل های سابقه که بیدر همی مردم های خیش و قامی همی وکیل ها بیدر همی زوردار ها را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال از تقاوتی ما نمیده، ما را در لست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمی کنن، همی زوردار ها و همی وکیل ها و همی نماینده ها که سابق بیدر عالم و نما سر به کار است. از شما خواهشمندم صدای ما را به گوش مسئولین دبلیو پی برسانید. ابی دبلیو پی که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه هم نداریم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم ما را نگیریم.
من از تخار ولسوالی هزار سومش به تماس شدم. فکر میکنم همه مؤسسه دبلیو پی تفکیب کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن، اونا به خودسرانه ثبت‌نام کردن، پول مستحقا ماندن، به مستحقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیف بشنود.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سلام درنو ریدونکو پاک.